بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 282، سطر 11. و اما الحکم الثانی فقط بینه به قوله و الاستلزام تجرد صحت المعقولیه المستلزمه لامکان المصاحبه. بحث ما در اثبات دو تا موجبه کلیه بود. موجبه کلیه اول کل و عاقلن مجردون بود که اثبات کردیم تموم شد. موجبه کلیه دوم که الان میخوام اثباتش کنیم کل و مجردن عاقلن هست. نمیگیم کل و مجردن معقولن، میگیم کل و مجردن عاقلن. اینو میخوام الان اثبات کنم. اثباتش تقریبا طولانیه و یه مقدار هم دشواره، اما من فهرست کارهایی که میخوام انجام بدیم عرض میکنم. اگر به این فهرست توجه کنید تقریبا میشه گفت هم مطلب آسون میشه، هم این مطلب طولانی دیگه طولانی به نظر نمیرسه. فهرست رو کاملا دقت کنید. ابتدا اثبات میکنیم که کل مجردن فهو معقولون. مدعای ما کل مجردن فهو معقولون نیست، مدعای ما کل مجردن فهو عاقلونه، ولی اثبات میکنیم فهو معقولون رو. اینطور میگیم هر مجردی یا با تجرید مجرد شده یا اصلا مجرد آفریده شده. چه تجرید باشد چه تجرد، این معقوله. چون مانع معقولیت ماده است، وقتی که شیئی مجرد شد یا مجرد بود از ماده، اون مانع رو نداره، پس معقول میشه. این خیلی روشنه که کل مجرد تمام معقول. این مطلب اولیست که اثباتش میکنیم با همین بیانی که از جده. مطلب دوم، ما این معقول رو با معقول دیگر در عقلمون میتونیم مقارن کنیم، یعنی هر دو رو با هم تصور کنیم. مثلا فرض کنید که یه صورت علمیه از انسان داریم یا یه صورت علمیه از شجر داریم. بر این صورت علمیه اطلاق میکنیم موجودون، واحدون یا نباتون امثال زالک. عاقله ما که داره این صورت علمیه شجر رو مطالعه میکنه، اون صورت علمیه واحد رو هم که در کنار این گذاشتیم داره مطالعه میکنه. یعنی هر دو رو با هم داره میبینه. چون میدونید که اگر ما چیزی رو با صورت علمیه مقرون کردیم، عقل ما وقتی میخواد اون مقرون رو تصور کنه، صورت علمیه رو هم که مقارنه تصور میکنه، هر دو رو با هم تصور میکنه. اصلا قانون داریم که اگر دو چیز رو کنار هم گذاشتید، موضوع و محمول درست کردید، عقل وقتی وارد میشه هر دو رو با هم تعقل میکنه، هر دو رو با هم تصور میکنه. پس اگر این صورت معقوله رو، این مجرد رو که شد معقول، همراه چیزی دیگر آوردید به عقل دادید، عقل هر دو رو با هم تعقل میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی مصاحبت عقلی یا مقارنت عقلی بین اون دوتا ایجاد میکنه. مقارنت عقلی. تا اینجا مطلب باز روشن شد. دوتا مطلب تا اینجا گفتیم. مطلب اول کل مجردن فهو معقولون. مطلب دوم معقولون معلقیف کل مجردن یمکن یا یسه ان یکون معقولن معلقیف. اینجا دیگه ممکن میگیم کل مجردن معقولون داریم. کل معقولن یسه و ان یکون معقولن معلغیر، یعنی ان یسه و ان یکون مقارنن للغیر فلعقل. فلعقل رو توجه کنیم، یکون مقارنن للغیر فلعقل. تا اینجا مطلب روشنه، همه هم قبول داریم، خودمونم تجربه کردیم. میتونیم یه معقولی رو با معقول دیگه کنار هم قرار بدیم و هر دو رو با هم تعقل کنیم. پس مقارنت بین دو معقول فعل عقل جایز است. مطلب سوم، کافی ثابت کنیم این مقارنت فعل عقل جایز است چون مقارنت مطلق جایز است. میخوام بیام تو خارج ها؟ از مقارنت در عقل میخوام بیام تو مقارنت خارج. از مقارنت عقل نمیتونیم بیام تو مقارنت خارج، ولی از مقارنت عقل میتونیم بریم به سمت مقارنت مطلقه. وقت مقارنت مطلقه شامل مقارنت خارج میشه، اون وقت میریم سراغ خارج. مستقیم از مقارنت، از امکان مقارنت در عقل وارد امکان مقارنت در خارج نمیشیم، بلکه از چون نمیتونیم این کارو بکنیم، بلکه از جواز مقارنت فی العقل جواز مقارنت مطلق رو میفهمیم، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. بعد که مقارنت مطلق جایز شد و ممکن شد، مقارنت فی الخارج رو از توی این مقارنت مطلق بیرون میاریم و ثابت میکنیم که این معقول با اون معقول در خارج مقارنه. تا اینجا روشنه مطلب سوم. بعد نگاه میکنیم مقارنت چند صورت داره. یکی این که این مقارن اولی که کل مجرد فهو معقولون در بارش بود محل باشد برای اون مقارنه دیگر. یک، دقت کنید، محل باشه برای مقارنه دیگر، یعنی این معقول محل بشه برای معقول دیگه، محل شد برای معقول دیگه میشه عاقل. ما همینجا به نتیجه میرسیم. فرض دوم اینه که این معقولی که گفتیم کل مجرد فهو معقول حال باشه در اون معقول مقارنش، که دیگه این معقول همونطور معقول میمونه دیگه، عاقل نمیشه، این به درد ما نمیخوره. دوم این که هر دو، یعنی هم این معقول هم اون معقول، هر دو بیان تو یک محل سومی جمع بشن، این هم باز به درد ما نمیخوره، چون نشون نمیده که اون مجردی که ما دربارش گفتیم کل مجردن معقول، نشون نمیده که اون محل شده و عاقل شده، این به درد ما نمیخوره. ایشون اون دوتا فرضی که این کل مجرد، اون مجردی که در موردش گفتیم کل مجردن فهو معقول، این بیان میکنه که اون دو فرض که یکی این باشد که این مجرد حال باشد، یکی این باشد که این مجرد با مقارنش هر دو حال باشن، این دوتا باطله، با تجرد نمیسازه. اولی رو درست میکنه. اولی این که این مجردی که دربارش گفتیم کل مجرد فهو معقول، اون مجرد بشه محل و اون مقارنش بشه حال. خب مجردی میشود محل برای مجردی دیگر، حالا به همون نحوهی که مجرد محل مجرد میشه، نه به نحوهی که مادی محل مادی میشه، به نحوهی که مجرد محل بشه برای مجرد. خب این مجردی که معقول بود محل شد برای معقول دیگر، میشود عاقل. تا اینجا درسته، شد عاقل. ولی هنوز ما به مطلوب اون نرسیدیم. چرا به مطلوب نرسیدیم؟ چون دقت داشتید از اولی که شروع کردیم با یسهو و یمکنه شروع کردیم. کل مجرد عاقل یعنی کل مجردن یجبن یکون عاقلن، نه یسه و یمکن. ما الان از اولی که شروع کردیم با یمکن شروع کردیم، نتیجه ای که میگیریم اینه یمکن و ان یکون المجرد و عاقلن للغیر، عاقلن للغیر، عاقلن للغیر هم ها، چون مقارنش غیر خودش بود. تا نتیجه ای که ما گرفتیم بود که کل مجردن یمکن ان یکون عاقلن للغیر، این به درد ما نمیخوره، خوبه، اما اون که ما میخوایم نیست. ما میخوام کل مجردن یجبن یکونه عاقلن للغیر. الان معلوم شد که یمکن ان یکونه عاقلن للغیر. خب چیکار کنیم؟ یمکن رو تبدیل کنیم به یجب؟ نمیشه. یمکن تبدیل به یجب نمیشه مگر به این صورت که بگیم اینی که عاقل غیره عاقل خودش هم هست. این که عاقل غیره عاقل خودش هم هست. از عاقل للغیر بودن منتقل میشیم به عاقل لنفسه و لذاته بودن. چرا؟ چرا اینکه عاقل للغیر عاقل خودشه؟ چون داره خودشو، چون میگه من عاقلم، همین که گفت من عاقل غیرم داره خودشو تصور میکنه، پس عاقل خودشم هست. خب تا اینجا نتیجه این شد کل مجردن یمکن ان یکون عاقلا لذاته. قبلا بود یمکن ان یکون عاقلا لغیره، حالا شد یمکن ان یکون عاقلا لذاته. تا اینجا مرتب روشنه؟ خب یمکن یعنی چی؟ یمکن یعنی این که اگر معقول رو در اختیارش گذاشتیم تعقل کند یمکن تبدیل میشه به واجب. اگه معقول در اختیار قرار بگیره این ممکن میشه واجب. چیزی که میتواند تعقل کند اگر معقول در اختیارش گذاشتیم واجب است تعقل کند، از امکان در میاد وجوب میشه. ایشون میگه که من که میخوام خودم رو تعقل کنم، علم به ذات پیدا کنم، که دنبال صورت علمی ذاتم نیستم که بگیم گاهی میاد گاهی نمیاد، خود ذاتم رو تعقل میکنم. ذاتم هم همیشه پیشم حاضره، ذاتم همیشه پیشم حاضره، از من غیب نمیشه، پس واجب است که من تعقلش کنم. بنابراین اونی که یمکن ان یکون عاقلا لذاته شد واجب ان یکون عاقلا لذاته. پس اینطور شد کل مجردن واجبون که عاقل لذاته باشد. واجبش رو حذف میکنیم، لذاتش رو حذف میکنیم، این کل مجرد پاواقی تموم شد. ثابت شد این مقدمه که میخواستیم بگیم. خیلی سخت نبود، ولی خب به این ترتیبی که من عرض کردم دقت کنید مطلب روشن. عبارت اصلا این ارتباطات رو بیان نمیکنه و من در این توضیحی که دادم ارتباط رو بیان کردم که از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. اصلا عبارت میگه ما از عاقل غیر بودن میریم که عاقل لذات بودن، بیان نمیکنه چرا این کارو میکنه، چون ایشون میخواد یمکنه به یجب تبدیل کنه. باید از عاقل غیر به عاقل لذات. به عاقل لذات هم که رسید میگه علم حضوری داریم، چون اگه علم حضوری داشتیم گاهی این صورت پیش من هست گاهی نیست، وقت وجوب تعقل حاصل نمیشه، همون امکان تعقل هست. ایشون میگه علم حضوریه که اون نفس باید پیش من حاضر باشه، چون همیشه حاضره پس واجب شما ببینمش. دقت میکنید که به این صورت پیش میاد خیلی عبارت خیلی دلیل دقیق میشه. به همین نبی کردم. پس دوباره تکرار کنم، کل مجردن عاقلون رو میخوام اثبات کنیم. اول ثابت میکنیم کل مجردن فهو معقولون، بعد میگیم و کل معقولن یمکن ان یکون مقارنن با معقول دیگر منتها مقارنن فی العقل. بعد از مقارنت فی العقل مقارنت مطلق رو درست میکنیم که این من بیان نشدم، باید بیان بشه. از مقارنت فی العقل مقارنت مطلق رو درست میکنیم، از مقارنت مطلق میگیم تو مقارنت خارجی، وقت در خارج ممکن میشود که این مجرد مقارن باشد با معلول. مقارنت رو معنا میکنیم سه جوره، یکیشو درست میدونیم که مقارنت به این نحو باشه که این مجرد بشه محل اون معقولی که باش مقارنه بشه حال، اون وقت این میشه تعقل، میشه کل مجردن یمکن ان یکون عاقلا للغیر. از یمکن ان یکون عاقلا للغیر میرسیم به یمکن ان یکون عاقلا لذات، یمکن رو تبدیل میکنیم به یجب، میشه کل مجردن فهو عاقل لذاته. لذاته هم برمیداریم میگیم فهو عاقل، چون چیزی که بتواند عاقل ذاتش باشد میتواند عاقل غیر هم باشد، بنابراین میشه کل مجردن عاقل، مطلب ثابت میشه. چجوری بگیم؟ بله از اول ما همینو میگیم، از اول همینو میگیم، منتا این باید ثابت بشه. این که مدعاست کل مجردن عاقل ادعاست، خب خودش پیش خودش حاضره، مجرد هست پیش خودش هم حاضره، به چه دل عاقله؟ مجرده، خودش هم پیش خودش حاضره، اما خودش تعقل میکنه به چه دلیل؟ باید ثابت کنید که چون مجرده، باید ثابت کنید که مجرد. همین یعنی شما دارید اثبات شده شما میفرمایید قبل از نه، حضور سنگ در خودش تعقل نیست، سنگ بر خودش حاضره به تعقل نیست، مجرد ما میخوام بگیم خودش رو تعقل میکنیم، باید اثبات کنیم. اثباتش همینی که گفتیم، اون کل مجردن عاقل الان اینقدر به شما گفته شده که باورش کردید، فکر میکنید مطلب بدیهیه که هر مجردی باید خودش رو تعقل کنه، اینطور نیست. با این بیان باید ثابت کنیم که مجرد عاقل. عرض کردم اینو تو چشم المراد، نه تو این قسمت ها، تو قسمت علم واجب به ذاتش و به معدا، اون بحث علم که در اول مقصد ششم آمده، در مقصد سوم، در اول مقصد سوم آمده، بعد از قدرت بحث علم این مطلب آمده، خیلی سنگین بحث کرده مرحوم علامه، چنان مطلب رو خلاصه کرده که اصلا میشه گفت اون یه خط یا نصف خطی که ایشون در اونجا گفته اصلا مفهوم نیست. اون نصف خط توضیحش هم یه صفحه است که ایشون اینجا میگه، دو صفحه، اینجا دو صفحه توضیح داده، اونجا نصف خط گفته. اون آخر دلیله، بله که شما میفهمید خوبه، آخر دلیله، مقدماتش رو دارید مفروغ عن میگید، برای اینکه اونس دارید با این مطالب، لذا مقدمات رو مفروغ عن میگید. یه کسی از راه وارد بشه اونس با این مطالب نداشته باشه، بخوام برش توضیح بدیم مقدمات رو بهت پیش بگیم. خب من استدلال رو تمامش عرض کردم، و به همین نحوی که عرض کردم در نظر داشته باشید، اصلا عبارت براتون کاملا آسون میشه و مطلب حل میشه. خب یکی یکی شروع میکنیم به بحث. بحث اول ما این بود که میخوام ثابت کنیم کل مجردن آخرون، اول اثبات میکنیم کل مجردن مقولون. اینو میخوام الان بیان کنیم، کل مجردن فاق مقول. اینو من بیان کردم تقریبا اول بحث، گفتم مانع معقولیت ماده است. اگر شیء مادی باشد شما تجریدش کنید، با تجرید از ماده قابلش میکنید برای معقولیت، چون مانع گرفته میشه دیگه. وقتی مانع گرفته شد شیء معقول میشه. اگر شیء از اول مجرد بود، تجرد داشت نه تجرید، نه شما تجریدش کردید، خودش مجرد بود، این از اول مانعی که عبارت از ماده است نداره، این از همون اول معقوله. پس چون مانع معقولیت ماده است، اونجا که ماده رو میگیریم یا اونجا که ماده از اول وجود ندارد، مانع معقولیت حاصل نیست. وقتی مانع معقولیت حاصل نبود، معقولیت حاصل هست. پس کل مجرد فهو معقولون، درسته. مجرد یعنی بی ماده، یعنی بی مانع. وقتی بی مانع شد میشه معقول. این مطلب اولی که توضیحش از روی عبارت بخونم، چون من اصل مطلب رو یعنی استدلال رو کلن گفتم، میتونم تیکه تیکه توضیحش بدم. وقتی که مطلب به طور مجمل گفته میشه، بعد وقت تفصیل اگه تیکه تیکهش کنیم مشکلی به وجود نمیاد، ولی اگر مطلب اول همه رو نگفته باشیم تیکه تیکه بخوام بگیم، طرف گیج میشه که این مطلب بر چی داره میاد. ولی وقتی محتوای بحث گفته شد به طور اجمال، تفصیلش دیگه مشکل درست میکنه. این قانون یادتون باشه، همیشه در توضیح مطالب اول فهرست مطلب رو و اجمال مطلب رو بگید که طرف بدونه شما در هر جایی میخواد چی بگید، بعد وارد تفصیل بشید. حالا ما با اون کار نداریم، موجودات دیگه مادیان یا مجردن کار نداریم. ما میگیم اگه مجردی داشتیم، کل مجردن تا با آخرون، اگه مجرد داشتیم. ولی یکی میگه ما مجرد نداریم، متکلم میگه مجرد غیر خدا نداریم، فلاسفه میگن چرا مجرد غیر خدا داریم. حالا داریم یا نداریم، اگه مجردی داشتیم حکمش این است. ما داریم اینطوری بحث میکنیم، کار نداریم این که کی مجرد هست کی مجرد نیست. اگه کسی مجرد بود حکمش این است. اصلا توی کشف المراد در اونجا که میخواد ثابت کنه خداوند مجرد است پس عاقل است، از این قانون استفاده میکنه. حالا اینکه ثابت میکنه که غیر خدا هم مجرد میتونه باشه، خب اگه غیر خدا هم بتونه مجرد باشه هم یوشون کنه. صفحه 282 است، این سطر 11 هم. و اما الحکم الثانی فقط بینه به قوله. حکم الثانی این بود کل مجردن فهو عاقل، این رو خواجه بیان کرده به قولش، گفته والاستلزام التجرد صحت المعقولیت. تجرد مستلزم این است که شیء مجرد بتواند معقول شود. همش بس صحت و امکانه، آخر سر منتقل به وجود میشه. این مقدمه که خواجه گفته همینیش که الان توضیح دادم. مقدمه بعدی المستلزمه لامکان المصاحبه، این صحت معقولیت مستلزم امکان مصاحبته. یعنی این معقول با معقول دیگه ممکنه مصاحبت کنه. کجا مصاحبت کنه؟ ابتدا در ذهن، بعد مطلق، بعد میاد تو خارج. وقتی ما تو خارج کار تمام میشه، تو خارج که میاد اون معقولی که مقارن شده با معقول دیگر میشه عاقل اون معقول دیگر، که بس همون تو چرس کردم ادامه پیدا میکنه تا آخر. یعنی ان کل مجرد، این سه چهار خطی که میخوام بخونم بیان برای الاستلزام تجرد صحت المعقولی است. بعد از اینکه این سه خط تموم میشه، مرحوم لایجی میگه ثم ان کل ما یسه ان یقل یسه ان یکم علیه بالوجود، این بیان برای المستلزم الامکان المصاحب است که بعد ادامه پیدا میکنه تا آخر. یعنی ان کل مجردن یلزمه، لازمش این است که صحیح باشد کونه معقولا. چرا هر مجردی صحیح است و یمکن است که معقول باشه؟ از المان و ان المعقولیه انما هو القواش المادیه، قواشی و عوارض مادی مانه. و به تجرید العقل، خط بعدی داریم، فاذا کانت هی فی نفسها مجردتن، اون و به تجرید العقل تجرید رو بیان میکنه، اون فاذا کانت هی فی نفسها مجردتن تجرد رو بیان میکنه. کرده رو من از خارج گفتم. در هر دو حال معقولیت هست، که ماده باشد شما تجرید کنید، که از اول فی نفسها مجرد باشد یعنی تجرد داشته باشه نه تجرید بشه. در هر دو حال چون مانع که ماده است ازش گرفته میشه، امکان معقولیت پیدا میکنه. این که میگیم امکان معقولیت، اینم توجه کنید، این که میگیم امکان معقولیت چون ممکنه حاضر بشه پیش عاقل، ممکنه حاضر نشه. اگه حاضر شد معقول میشه، اگر حاضر نشد نه. امکان معقولیت داره یعنی امکان حضور داره، به محضی که حاضر شد دیگه امکان معقولیت تبدیل به وجوب معقولیت میشه. این که میگیم امکان معقولیت چون احتمال حضورش هست، احتمال حضورش هم نیست، یعنی احتمال داره حاضر بشه، احتمال داره حاضر نشه. اونجا که علم علم حضوری است دیگه حضور یقینیه، اونجا علم واجبه، تعقل واجبه. اما اینجا الان بس هنوز بحث در تعقل غیره، بحث در تعقل غیر میشه تعقل حصولی نه تعقل حضوری. تعقل حضوری واجبه، تعقل حصولی واجب نیست. اگر معقول حاصل شد تعقل حصولی واجبه، اگر حاصل نشد نه. و چون ممکنه این معقول که اون صورت علمی از حاصل بشه ممکنه حاصل نشه، پس نمیتونه بگیم تعقل واجبه، باید بگیم تعقل ممکنه. همین اندازه میگیم، همین الان میگیم معقولیت ممکنه، نمیگیم معقولیت واجبه. عاقلیت هم بعدا میگیم ممکنه، نمیگیم واجبه. بعد که علم حصولی تبدیل به حضوری میکنیم، علم بالغیر تبدیل میکنیم به علم بالنفس، اون وقت امکان تبدیل میشه به وجود. هم امکان معقولیت تبدیل میشه به وجود معقولیت، هم امکان عاقلیت تبدیل میشه به وجود عاقلیت. و به تجرید عقل ماهیت را انها یعنی از قواشی مادیه، یسیر الماهیت و معقولته. وقتی عقل ماهیت را از قواشی مادیه تجرید کرد، ماهیتی که مانع تعقل را از دست داده یسیر و معقولته. این تا اینجا مال ماهیتی است که تجرید میشه. اما اگه ماهیتی از اول مجرد باشه، فاذا کانت هی یعنی اون ماهیت فی نفسها مجردتن انها یعنی هر قواش المادیه، فی نفسها از قواش مادیه مجرد بشه، فلا محال یسه و انتسیر و مغرون معقولتن ازا قارنت عاقلن، دیگه لازم نیست چیزی دیگه حاصل بشه. اگر مقارنه با عاقل شد معقول میشه، دیگه تجرید لازم نیست. اون اولی هم باید تجرید بشه، هم باید حاضر اندر عاقل بشه. این دومی دیگه تجرید لازم نداره، فقط همین حاضر اندر عاقل شد، مقارنه با عاقل شد کافی است. خب لاستلزام تجرد صحت المقوله که در عبارت خارج آمده بود بیان شد. حالا میخوام المستلزم الامکان المصاحبه رو معنا کنم. میفرماد توضیحی که من از کلام از خارجم اینو گفتم که اگر شما چیزی رو تعقل کنید، میتونید بر این امر تعقل شده محمولاتی رو هم کنید، بگید مثلا این شی موجوده، این شی واحده، این شی مثلا پس کنید که مجرد، این صورت یا از همین قبیل موجود فی العقل، خیلی چیزا میتونید برش هم کنید. خب وقتی دارید حمل میکنید، موضوع و محمول الان تو عقلتون حاضره، لذا دارید حمل میکنید. وقتی ما یه قضیه رو تشکیل میدیم، عقلمون هم موضوعش رو ادراک میکنه، هم محمولش رو ادراک میکنه. پس شما الان این معقولی رو که ما تا حالا ثابت کردیم معقوله، این رو موضوع قرار میدید، محمولاتی برش هم میکنید. الان تو عقل شما همون موضوع حاصله، هم این محمول حاصله، موضوع و محمول با هم مقارنن. پس الان یه مقارنت عقلیه، نه مقارنت خارجیه، یه مقارنت عقلیه بین دو معقول شما ایجاد کردید. به قول خواجه مصاحبت، یه مصاحبت عقلیه بین دو تا معقول ایجاد کردید. اگر امکان معقولیت هست، امکان مصاحبت هم هست، به این بیانی که توضیح دادیم. ثم ان کل ما یسه ان یقل یسه ان یحکم علیه بالوجود والوحدت و ما یجری مجراه ما من الامور العامه. خیلی چیزا رو میتونیم برای این معقول هم کنیم، امور عامه رو میتونیم، تازه بعضی از امور خاصه رو میتونیم، یه عرض خاصی هم همین معقول ممکنه داشته باشه، اونم برش هم کنید. خب پس میتونید این معقول رو موضوع قرار بدید و محمولاتی برش هم کنید. وقت حکم کنید به شیئن علا شیئن، ول حکم به شیئن علا شیئن اقتضا میکند تصور هر دو رو با هم. اگر شما موضوع محمولی رو در برای عقل حاضر کردید، عقل هر دوشون رو تعقل میکنه، هر دوشون رو تعقل میکنه، یعنی مصاحبت و مقارنت بین این دوتا برقرار میکنه، منتها مصاحبت و مقارنت عقلی، نه مصاحبت و مقارنت خارجی. و الحکم به شیء و شیء اقتضا میکنه تصور این دو رو با هم. فکل ما یسوح ان یوقل، یسوح ان یوقل ما غیره، نتیجه گرفتیم هر چیزی که بتواند معقول شود میتواند با غیرش معقول شود، یعنی مقارنه با غیر معقول شود. فیسوح ان یکون مقارنا لمعقول آخر، میشود معقولی با معقول دیگه مقارن بشه. مقدمه اول ثابت کرد که این مجرد میتواند معقول شود، مقدمه دوم ثابت کرد که این معقول میتواند با معقول دیگه مقارن شود، منتها مقارنتشون در عقله، هنوز به خارج نیامده. فیسه و ازا کانه، ضمیر ازا کانه به کل و مایسه و یوقل برمیگرد، یعنی به اون مجرد، به اون معقولی که داریم. فیسه و ازا کانه مجردن قائمن به ذاته ان یکون عاقلن، نتیجه رو ایشون همینجا گرفت چون مقارنت درست یاد دیگه. اگر این معقول مجرد باشد که هست، چون فرض کردیم که مجرد هست، مهم اینه اگر قائم به ذاته باشد، یعنی بتونه محل بشه. ببینید قائم به ذاته یعنی بتونه محل بشه، چون سه قسم اقتران بعدن مطرح میشه. در یک قسمش این معقول میشود محل، در یک قسم دیگه معقول میشه حال، در قسم سوم هر دو میشن حال برای چیزی دیگه، که قسم دو و سه رو رد میکنه و قسم اول رو درست میکنه و قبول میکنه. در قسم اول این معقولی که مجرد است قائم به ذاته، یعنی میتونه محل بشه، بعدا تعبیر میکنه به محل شدن، اینجا تعبیر میکنه به قائم به ذات بودن. اگر مجردی قائم به ذات نباشد، متکی بر یه مجرد دیگه باشه، مثل صورت علمیه، صورت علمیه متکی بر نفس منه، این دیگه عاقل نیست. اما اگر همین مجرد قائم به ذات بود مثل نفس من، این عاقله. فیسه و ازا کانه اون معقول مجردن قائمن به ذاته، یسه هن یکونه عاقلن، عاقل باشه یعنی چی؟ عاقل باشه یعنی مقرونن به صورت المعقوله، فل خارج، قید فل خارج دقت کنید، مقرونن به صورت المعقوله فل عقل، عاقلیت نمیره، مقرونن به صورت المعقوله فل خارج، عاقلیت میره. روشن مطلب؟ دو تا صورت علمیه رو شما تو عقلتون مقرون هم کنید، این دو تا صورت هم دیگر رو درش نمی کنند، یکی عاقل دیگری نمیشه. ولی شمایی که در خارج اون صورت رو در خارج مقارن میکنید با خودتون، در خارج یعنی خارج عام که شامل ذهن منم میشه، وقتی مقارن میکنید شما میشید عاقل، شما میشید عاقل. پس اگر مقارنت بین دو مجرد تو خارج حاصل بشه، عالم یکی از دو مجرد هم میشه عاقل، اون مجردی که قائم به ذات است یعنی میتواند محل باشد میشه عاقل. خب مرحوم لاهیجی میدونه که درسته نتیجه رو همینجا گرفته، ولی خود همین نتیجه‌ای که گرفته هنوز بحث داره، باید ادامه بده. لذا عاقلن رو معنا میکنه، ای مقرونن به صورت المعقولت فلخارج، بعد باید این ادعا رو که مقرونن به صورت المعقولت فلخارج ثابت کنه، یعنی قید خارج رو باید ثابت کنه. شروع میکنه به اثبات، لأن صحت المقارنت المطلقه، از اینجا بحث شروع میکنه که سنگینی بحث یه خودش اینجاست. ولی اگر دقت کنید و به اون تعبیراتی که عرض میکنم کاملا توجه کنید، مشکل حل میشه. ایشون میخواد ثابت کنه که صحت مقارنت در خارج هست. برای این کار باید ثابت کنه که صحت مقارنت مطلقه هست. چطوری ثابت میکنه که صحت مقارنت مطلقه هست؟ دو جور میشه ثابت کنه، دقت کنید، دو جور میشه ثابت کنه. یکی از صحت مقارنه عقلیه نتیجه بگیره صحت مقارنت مطلق رو. اگر این کارو بکنه صحت مقارنه مطلق متوقف میشه و صحت مقارنت عقلیه. صحت مقارنت مطلق رو میخواد از صحت مقارنه عقلیه بگیره. خب معلومه صحت مقارنت مطلق متوقف میشه و صحت مقارنه عقلیه، و ثابت میشه که صحت مقارنت عقلیه متوقف است بر صحت مطلقه. یعنی واضحه که صحت مقارنت عقلیه متوقف است بر صحت مطلقه، یعنی اگر صحت مقارنت مطلق نباشه صحت مقارنت عقلیه نیست. پس صحت مقارنت عقلیه متوقف است بر مطلقه. حالا اگر میخواد مطلقه رو از عقلیه بگیره، مطلقه متوقف میشه بر عقلیه، درست میاد. این کار نمیتونه بکنه. ایشون هم این کارو نمیکنه. صحت مقارنت مطلقه را از صحت عقلیه نمیگیره و ثابت میکنه که این نمیشه از صحت مقارنت عقلیه گرفت. صحت مقارنت مطلق رو از این باب ثابت میکنه که هر چیزی ممکن است مگر اینکه ثابت شود خلافش. همه چیز ممکنه مگر دلیل بر امتناعش بود. از واجب که یک چیز بگذرید همه چی میشه ممکن مگر اون که دلیل بر بطلانش داشته باشید، حالا بطلان ذاتیش یا بطلان وقوعیش. گاهی از اوقات این شیء خودش ذاتاً مغالبه است اجتماعی نقیزه، گاهی چون مستلزم اجتماعی نقیزه اینه وقوعش باطله، خودش باطل نیست، ذاتش باطل نیست، چون مستلزم اجتماعی نقیزه نه، چون مستلزم دوره، مستلزم فلان محضوره، خودش محضور داره. علاوه حال باید ثابت بشه که شیء ذاتاً محضور دارد یا وقوعاً محضور دارد. اگه ثابت نشد هر شیء بر امکان است، اصل امکان دیگه، اصل امکان در همه چی است. صحت مقارنت مطلق رو به ایشون به این صورت در میاره، میگه صحت مقارنت مطلق هست، وقتی هست یکی از افرادش مقارنت خارجی است پس اونم هست. اینطوری وارد بحث میشه. کلو عرض میکنم نکته دقیق اینجاست و اینم همونطور که توجه میکنید خلاف مباحث فلسفی نیست. این ما الان کاری نمیکنیم که خلاف عقل باشه، داریم میگیم صحت مقارنت عقلی نمیتواند مولد صحت مطلق باشد. بله، اصلا مقارنت ممکنه کار به خارج ذهن نداشته باشه. مقارنت دو چیز، بله، الان توضیح میگونه اون هنوز توضیح ندادم، گفتم البته اشاره کردم دور لازم میاد، اشاره کردم که دور لازم میاد، توضیح ندادم. بله توضیحشو عرض میکنم. الان تا اینجا همه مطلب روشن شد؟ روشن شد که مقارنت عقلی داریم. نمیخوام از مقارنت عقلی مقارنت مطلق، البته من که میگم مقارنت این صحت ها، صحت شما اضافه کنید، من گاهی به خاطر خلاصه بودن میگم مقارنت، ولی شما صحت اضافه کنید. صحت مقارنت عقلی رو داریم، نمیخوام صحت مقارنت مطلق رو از این نتیجه بگیریم. چرا؟ چون صحت مقارنت عقلی همونطور که من بیان کردم متوقف است بر صحت مقارنت مطلق. اگر صحت مقارنت مطلق رو نداشته باشیم عقلی هم نداریم. این یه بیان عرفی بود که من عرض کردم که صحت مقارنت عقلی متوقف است بر صحت مقارنت مطلق. این بیان عرفی بود. شاید مثلا شما بگید این دلیل نداره، این عقلی نیست، میخوام عقلیش کنم. دقت کنید این سه تا تعبیری که عرض میکنم، صحت مقارنت مطلقه، خود مقارنت مطلقه و صحت مقارنت عقلیه یا خود مقارنت عقلیه. بین این دوتا ملاحظه کنید، صحت مقارنت عقلیه و خود مقارنت عقلیه، کدوم مقدمه کدوم مؤخر؟ صحت زمینه ساز مقارنته، پس مقدم میشه بر مقارنت. اول باید استعداد المقارنه که صحت المقارنه است حاصل باشه تا بعدن مقارنت حاصل باشه. پس صحت المقارنه المطلقه مقدم میشه بر مقارنت مطلق. مقارنت مطلق مقارنت مطلق، مقارنت فعل عقل مقارنت مقیده، هر مطلقی بر مقید مقدمه، اول مطلقه بعد شما مقیدش میکنید، پس اولا مطلقه بعدن مقید میشه، بنابراین مطلق مقدمه، پس مقارنت مطلقه بر مقارنت عقلیه مقدمه. صحت مقارنت مطلق بر خود مقارنت مطلق مقدم شد، خود مقارنت مطلق بر مقارنت عقلی مقدم شد، پس صحت مقارنت مطلق به یک واسطه بر مقارنت عقلی مقدم. شما وقت نمیتونید مقارنت عقلی رو از صحت مقارنت مطلقی که به دو مرتبه مقدمه نتیجه بگیرید، لازم میاد توقفشه بر چیزی که دو مرتبه لازم میاد توقفشه بر چیزی که دو مرتبه مؤخره. این غلط به دو حرف ذهن خارج نیست. تا اینجا که من عرض کردم روشنه که مقارنت مطلقی که ثابت شد، مطلقی که ثابت شد خارجی هم ثابت میشه. من فقط خواستم مطلب رو توضیح بدم که شما پیش مطالعه بکنید، نخواستم بخونم. تطبیقش رو توضیح بیشترش میگونه فردا. حتما پیش مطالعه بکنید عبارت بعدی رو، چون مطالعهش تقریبا گفته شده، که فردا که ما خواستیم بحث رو مطرح کنیم ان شاء الله آسان‌تر مطرح شد.